بنام خدا خانم ها آقایان شهروندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سلام و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به طوق همکارانم در 19 روز تیر ماه 1402 با بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوعات امروز برنامه بدون خط خوردگی. آشتی با آفریقا دستور کار دولت 13 رمزگشایی از حذف کارت سوخت در کشور. یک سفر پرحاشیه لندن میزبان رئیس جمهور آمریکا. شفاف سازی درباره دیدگاه‌های دولتی در قبال حجاب در اروپا. این موضوعات به علاوه موضوعات دیگه در برنامه امروز بدون خط خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعات تو جا و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر فکر میکنید یک موضوع رو ما باید پیگیری بکنیم، برای ما ارسال بکنید تا از مسئولین پیگیری کنیم. خب بریم سراغ سوال پیامکیمون. به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت های اروپایی با حجاب مطرحه. شما دلیل این موضوع رو چی میدونید؟ ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستین. اینجا تهران جام جم استدیو رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
خب ما در پرونده هفتمون به موضوع عفاف و حجاب در کشور اروپایی میپردازیم و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای علی عسکری، همچنین عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من در خدمت شما هستم.
ما میخوایم تو این پرونده امروز درباره بحث دیدگاه‌های دولتی در اروپا در قبال حجاب بدونی و اینکه اساساً چرا نگاه‌های دولتی در قبال حجاب در اروپا مطرح میشه، یعنی دولت‌ها ورود پیدا میکنن به این موضوع.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب همونطوری که مستحضر هستید، متاسفانه در فرهنگ غربی همه هویت و هستی زن در دیده شدن خلاصه میشه و در غرب حرکت‌های فمینیست و اومانیست و لیبرالیست در جهت احقاق حقوق زنان اقداماتی رو انجام دادن که خب این اقدامات نه تنها زن رو به اون جایگاه واقعی خودش نرسونده، بلکه تا حد زیادی از ارزش‌های وجودی و انسانی زنان هم کاسته، که خب این جوامع غربی به عنوان جوامعی که خیلی مدعی حقوق بشر هستند، دای حقوق بشری دارند، امروز یکی از پرخشونت‌ترین جوامع علیه زنان هستند که من معتقدم بخش زیادی از این رهاوت محصول بی‌بندوباری و بی‌حجابی در این کشورها و سیاست‌های غلطی هستش که حاکمیت و دولت‌های غربی نسبت به این موضوع داشتن. متأسفانه پرداختن یک سویه و شتاب زده به برخی از ارزش‌های از دست رفته زنان در غرب هم که عمدتاً در حوزه اقتصادی و سیاسی بوده، موجب شده که خیلی از ارزش‌های کلیدی زنها مثل نقشی که میتونن به عنوان مادر و همسر داشته باشن و نقشی که میتونن در جهت جامعه سازی داشته باشن ازش غفلت بشه. خب در نظام سرمایه‌داری هم که ارزش‌های غربی در واقع افتخارشون هستش که به داشتن این چنین نظامی، زن عمدتاً خب ابزار توسعه اقتصادی و جذب سرمایه بوده و فروپاشی نهاد خانواده هم در کنار حالا ازدواج‌های غیر رسمی و نامشروع، طلاق‌های مکرری که گرفته میشه، متأسفانه خودش مبین این نکته هستش که نقش خانواده در غرب به عنوان یک پایگاه مطمئن برای آرامش روحی روانی از بین رفته. خب در غرب عدم توجه به نقش اصلی و محوری و البته معنوی زن در خانواده عملا موجب این شده که در واقع زنان نقش مردانه تری داشته باشند و سلب وظیفه زن رو ما در غرب در حوزه مدیریت خانواده به وضوح داریم مشاهده میکنیم. ناهنجاری هایی که در غرب خب توسط رسانه های گروهی و فضای مجازی و شبکه های ارتباطی که همه ما اون رو در واقع دنبال میکنیم هم به وضوح مشخصه. جالبه که غربی ها ادعای تساوی حقوق زن و مرد رو هم دارن، در حالی که زن در جایگاه منحصر به فرد خانواده که جایگاه اصلی اون هست و جایگاهی هستش که در واقع به عنوان محوریت در جامعه شناخته میشه، نادیده گرفته شد. دیدگاه غرب هم بزن دیدگاه واقعا سودگرایانه و سرمایه‌داری بوده و سرمایه‌گذاری، و لذا قوانین حقوقی زن هم که در غرب در واقع وضع شده عمدتا با همین هدف بود، یعنی روی کردش سودجویی و در واقع بهره برداری از زن بوده. در کشورهای غربی دیدیم دیگه، خودمون به هر حال در حتی در فیلم‌های سینمایی که تولید می‌کنن هم می‌بینیم که از وجود زن در فروشندگی ها در واقع به عنوان مانکن در ویترین بدون مخالفت دولت‌ها در واقع داره استفاده میشه. و خدمت شما عرض کنم که جایگاه زن به حدی تنزل پیدا کرده که در واقع یک موجود زنده در ویترین مغازه ها به عنوان یک کالای تبلیغاتی داره استفاده میشه، اونی که باید به هر حال فرزند رو تربیت کنه، آینده رو بسازه و جامعه رو در واقع تربیت کنه. اعلام یا طرح پوشش زنان در واقع در این حالی که در واقع شخصیت زنان رو خدمت شما عرض کنم که من از این دیدگاه بگم واقعا بی‌حجابی هم در واقع به شدت در تمدن غرب در واقع حاکم شده و در واقع با سیاست‌های موازنه غربی‌ها نسبت به کشورهای دیگر هم در واقع تناقض داره. یعنی در واقع میشه گفت که غربی ها در مواجهه با پدیده حجاب هم خودشون هم یک سری در واقع پارادوکس ها رو دارن. شعار آزادی هم در واقع و حقوق بشر هم و مساوات هم که غربی ها در لوای اون در واقع نام های فریب دهنده و جذاب خدمت شما عرض کنم که دارن امروز اون رو شعار میدن، در واقع برای کسب قدرت بین المللی هستش. دولت ها برای توسعه مناطق نفوذ خودشون استفاده میکنن. مشکل و اصلی و اساسی که در جبهه بندی ها نسبت به حجاب در واقع وجود داره به نحوه تصویرسازی ذهنی از حجاب برمیگرده، به شکلی که در واقع ادعی تصور میکنن حجاب واقعا محدود به اسلام هست. درسته. و یا نهایتا در واقع محدود به کشور اون هست. در سالهای غافل از این هستن که تاریخ گواه این رو میده که پوشش های مناسبی که هم زیبایی ها و هم زشتی های بدن انسان رو در واقع پوشش میده در کشور غربی هم رایج بوده. خیلی از اندیشمندان فهمیده غربی همین الان هم معتقد به حجاب هستن، اون عاملی برای جلوگیری از نگاه کالایی و در واقع جنسی به زن تلقی میکنن و این رو هم در دیدگاه خودشون گفتن. پژوهشگران هم نسبت به پژوهشگران اجتماعی هم نسبت به این موضوع تاکید داشتن. برای در واقع یک نکته هم عرض بکنم، برای ایجاد حاشیه و در واقع جلوگیری از در واقع مسیرهای متفاوتی برای ایجاد حاشیه وجود داره که خب در حال حاضر آزادی در پوشش و کشاندن تمرکز افراد جامعه به این سمت گزینه مناسبی هستش برای دولت‌ها و کشورهای غربی که در واقع تفکر جوامع غیر خودشون رو که تحت تاثیر تفکرات در واقع غربی اونها هستن، بالاخص در زمینه حجاب، نسبت به اهداف شوم خودشون در واقع متوجه موضوعات دیگر میکنن. من اشاره بکنم که خب اخیراً هم شاهد این بودیم که بعد از اون اتفاقاتی که در فرانسه افتاد، تنش‌های اخیری که بعد از قتل اون جوان فرانسوی به دست پلیس این کشور رخ داد و ممنوعیت جدیدی که درباره حجاب بانوان در این کشور برای ورود به ورزشگاه ها در واقع.
بله اصلا سوال بعدی منم همین بود، بحث فرانسه بود. بله بفرمایید.
بله چون دیدم مصاحبه هست عرض کردم خدمت شما. واقعا نشان دهنده این هستش که بحران گسترده نژادی و هم بحران هویتی توامان هر دو در فرانسه در واقع وجود داره، حتی به شکلی که صدای سازمان ملل مشخصا کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل رو هم در آورد و از فرانسه خواستن که مسائل حقوق بشری و تبعیض نژادی در کشور خودش رسیدگی بکنه، اونها رو ریشه‌کن بکنه. من عرض بکنم که در نهایت باید عرض بکنم تا به امروز شعار آزادی قبل در نهایت به محدودیت ختم شده در خود کشورهای غربی. یه نکته هم عرض بکنم که خدمت شما عرض کنم که نمادهای اسلامی و جلوه های اسلامی رو هم اینا سعی میکنن که در واقع تا حد زیادی در کشورهای اسلامی سرکوب بکنن. یکی از اونا همین حجاب هست. حجاب واقعا در این حال که یک پدیده انسانی هستش، به دلیل اینکه جوامع اسلامی تبعیت کردن از این رفتار صحیح و درست اجتماعی و اسلامی و انسانی، در واقع مورد هجمه به عنوان یک نماد اسلامی قرار گرفته. صهیونیست ها هم نشون دادن که اخیراً در واقع نسبت به این موضوع با توجه و با استفاده از شبکه های رسانه‌ای خودشون حساس هستن و خیلی در راستای ترویج بی‌بندوباری و بی‌حجابی حجم زیادی از تبلیغات در واقع رسانه های خودشون رو معطوف به حجاب اسلامی مخصوصا زنان ایرانی کردن. من ریشه در واقع بسیاری از در واقع توطئه های غربی ها در خصوص در واقع ترویج بی‌بندوباری در کشورهای اسلامی رو یک ریشه سیاسی و یک ریشه تاریخی میدونم و معتقد هستم که غربی ها با اهداف شوم سیاسی خودشون، دولت های غربی مخصوصا در سالهای اخیر تمرکز کردن به عنوان یک حربه و یک ابزار از این در واقع روی کرد برای اضمحلال بعض از کشورهایی که خیلی در واقع مردم اون معتقد هستن پافشاری میکنن به حفظ ارزش های اصیل اسلامی و انسانی و ارزش های تاریخی خودشون، به سمت اونها دارن تهاجم میکنن و حمله میکنن.
خیلی متشکرم آقای شجاعی، متشکرم، خیلی کامل مبسوط توضیح دادین، متشکرم، اوقات بسیار خوبی داشته باشین.
زنده باشید، متشکرم،
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص شفاف سازی درباره دیدگاه دولتی در قبال حجاب در اروپا. ۱۹:۱۳ همچنان با شما هستیم، با بدون خط‌خوردگی بریم سراغ سوال پیامکیمون. به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم و نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. فردا آقای رئیسی عازم یک سفر مهم به قاره آفریقاست و قرار است سه کشور آفریقایی بازدید بکنه. در این خصوص میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ابوذر غفاری و بدونیم که از بعد سیاسی به این مسئله نگاه کنیم، ببینیم چه اهمیت سیاسی داره. تا لحظات دیگه این گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
دستور کار بدون خط‌خوردگی.
آقای دکتر ابوذر براری، کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصرخیر دارم. امیدوارم که خوب و سرحال باشید.
زنده باشید. آقای براری، اگر بخوایم به لحاظ سیاسی به این سفر نگاه کنیم، چه دستاوردی داره برای کشور و چه اهمیتی داره به لحاظ بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران؟
واقعیتش این هست که خب قاره آفریقا از اون قاره هایی که از ابعاد مختلف اهمیت زیادی داره. متاسفانه نگاه واقع بینانه نسبت به این قاره در کشور ما و در خیلی از کشورها وجود نداشته باشه و به نظر میرسید در دولت های قبل اونقدری که باید در واقع بها داده نشده به روابط با سایر کشورها و این خب کشور رو به هر حال در شرایط ما دچار مسئله بیشتری خواهد کرد. بنابراین تنوع در گسترش مناسبات علاوه بر این که میتونه میزان اقتدار و مشروعیت کشور رو در مجامع بین المللی بالاتر ببره و همراهی بیشتری رو در مواضع برحق کشور داشته باشه میتونه به هر حال دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی هم در کنار خودش به همراه داشته باشه. خب این سفر بعد از در واقع تقریبا بیش از یک دهه داره
آره بعد از 11 ساله که این رئیس جمهور ایران به آفریقا داره سفر میکنه.
خب این خب جای تأسف داره دیگه. به هر حال بعضی از مناطق مثل در واقع شرق آسیا، مثل آفریقا، مثل آمریکای لاتین از اون جاهایی هستن که میتونن تاثیرگذاریشون از ابعاد اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی برای کشور ما مهم و مؤثر و زینبوز.
ما الان میخوایم همین سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه رو که بررسی بکنیم. مقصد سفر آقای رئیسی هست. اینها چطور کشورهایی هستن؟ چه جایگاه سیاسی در افریقا دارن؟
خب این سه کشور کنیا که حالا من 2016 خودم هم در اون کشور حضور داشتم، خب یکی از کشورهایی که از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت هست، از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت هست، از لحاظ فرهنگی و سیاسی هم جزو کشورهای اثرگذار و تاثیرگذار در منطقه شرق آفریقا هست که میتونه به هر حال جایگاه مهمی داشته باشه و از لحاظ منطقه اهمیت داشته باشه. اون کشورهای اوگاندا و زیمبابوه هم از همین باب اهمیت دارن، کشورهایی هستن که تقریبا ثبات سیاسی خوبی رو حالا برخلاف بعضی از کشورهای آفریقایی دارن و روابط ما در طی سالهای گذشته با اونها روابط خوب و حسنه‌ای بوده و از این جهت این سفر میتونه نوید بخش این موضوع باشه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش مناسبات با کشورهایی است که در طی سالهای گذشته روابط به هر حال مؤثر و خوبتری با ایران داشتن و ایران اونها رو در منظومه سیاست خارجی خودش فراموش نکرده و میتونه به هر حال با اونها مراودات مختلف سیاسی و اقتصادی داشته باشه.
آقای دکتر یه نکته هم هست. خب بالاخره آفریقا قاره‌ای هستش که کشورها طعم تلخ استعمار و استثمار رو چشیدن از سوی کشورهای غربی، مخصوصا اروپایی‌ها. این ورود ایران و ارتباط ایران با این کشورها فکر می‌کنین که با چه استقبالی مواجه خواهد شد از سوی این کشورها و چه دیدگاهی به جمهوری اسلامی ایران دارن؟
حقیقتش این هست که در واقع کشورهای آفریقایی نگاهشون چه مردم چه در سطح سیاست گذاران و دولت مردانشون به ایران در واقع مثبت هست و تعاملاتشون خوب هست. من خاطرم هست در سالهای گذشته دانشجویان زیادی هم از آفریقا در واقع در دانشگاه ایران تحصیل میکردند و حضور داشتند و فرهنگ ایران برای اونها جالب توجه هست و نگاه ما خب به هر حال کشور ایران در طی 44 سال گذشته سیاستش مبتنی بر حمایت از مظلومین بوده و با سیاست استکباری که حالا وجود داره مخالفت کرده. این نگاه عدالت طلبانه ایران میتونه در بین المللی و در بین کشورهای آفریقایی جالب توجه باشه و اونها از این نگاه و از این دیدگاه استقبال میکنند و خب این نیاز به کار عمیق‌تر و جدی‌تر داره. واقعیتش این است که هر جا مناسبات از عرصه اقتصادی آغاز شد میتونه سایر حوزه ها رو هم در بر بگیره. حالا ما در طی سالهای گذشته شاید حالا در طی سنوات گذشته شاید اشتباهاتی رو داشتیم، از حوزه فرهنگی میخواستیم شروع کنیم، در حالی که امروزه اگر شما نگاه کنید حضور کشور چین در آفریقا رو که بسیار حضور مؤثر و اثرگذاری است، یعنی شما حضور آفریقا در واقع چین در آفریقا رو خیلی جدی میتونید ببینید، از حوزه اقتصادی شروع کرده، چیزی که بسیار ملموس هست برای کشورها، حوزه عمرانی، آبادانی و حوزه حالا ساخت و ساز ورود جدی کردن. به نظر میرسه ایران هم اگر بتونه از این ظرفیت استفاده کنه و حضور اقتصادی خودش رو در آفریقا بیشتر و مؤثرتر کنه، قاعدتا در حوزه سیاسی هم این اقبال و این همکاری و هماهنگی اونها با ایران بیشتر و جدی‌تر خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر برادی.
درود بر شما.
متشکرم، وقت خوبی داشته باشین. خداحافظ. تو مشه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابوذر برادی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص مباحث سیاسی و روابط ایران با کشورهای آفریقایی. حالا ما از زوایای دیگه می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم، مخصوصا حالا از بحث مباحث اقتصادی. خب این نخستین سفر رئیس جمهور ایران به کل قاره آفریقا پس از 11 ساله که در راستای سیاست خارجی جامع متوازن و مبتنی بر همگرایی در عین چند جانبه گرایی اقتصادی دولت با هدف افزایش حضور ایران در اقتصاد حدود 600 میلیارد دلاری قاره آفریقا صورت میگیره. اولین اجلاس همکاری اقتصادی ایران با کشورهای غرب آفریقا در 15 اسفند 1401 در تهران برگزار شد. خب قاره آفریقا 54 کشور داره، از نظر تعداد کشورها اولین قاره جهانه، از لحاظ وسعت و جمعیت هم دومین قاره محسوب میشه، یک پتانسیل بسیار خوبی هست. و میخوام در این زمان گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد علی رضایی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران. آقای رضایی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری عزیز و هموطنان عزیزم، در خدمتتون هستم.
ما اگه بخوایم حالا مخصوصا حالا تو حوزه کاری شما بحث کشاورزی صحبت بکنیم، چه زمینه‌های همکاری هستش بین ایران و این سه کشور، به خصوص حالا کلا حالا با قاره آفریقا برای روابط در این زمینه و چه پتانسیل‌هایی دارن؟
همون چیزی که شما فرمودین، خب پتانسیل‌های خیلی زیادی هستش که ما در این چند سال متاسفانه دور موندیم از این بازار.
همه ما چند روزی که داریم با کارشناس مختلف صحبت می‌کنیم، همه اظهار تأسف می‌کنن از این عدم ارتباط با کشورهای آفریقایی.
بله دقیقاً، به علت اینکه ما مهمترین بخش اینه که میتونیم هم صادرات و ارزآوری به کشور داشته باشیم، هم کشتای قراردادی رو اونجا ترویج کنیم، با اینکه حالا هزینه های کمتری داره و منابع طبیعی بسیار خوب جهانی رو دارا هست. حالا معادنش اینا بماند، ولی در رابطه با هم نیروی انسانی، هم جغرافیایی که برای کشت حالا گیاهان دارویی و خیلی از کشتای دیگه که مثل پنبه و ذرت و حتی گندم که به صورت عمده انجام بشه اونجا و بتونه حتی به کشور خودمون بازگردونده بشه. الان هم چندین طرح اجرا شده، ولی متاسفانه عدم حمایت دولت باعث شده که آنچنان این ترویج نیفته و اینو فکر میکنم مدیریت کشوری ما، سیاست‌های بین‌المللیمون باید ترویج بشه، حمایت کنن که انشالله درجات بالای سرمایه‌گذاری بشه و برای کشور ارزآوری داشته باشه.
درسته. ای بحث حالا اشارم کردیم بحث کشت فلا سرزمینی، این ظرفیت رو داره با این سه کشور ما میخوایم داشته باشیم یا نه؟
100% الانم خیلی کم، فکر میکنم یه چند درصدی چند نفری کار کردند و
گیر کارش کجاست آقای رضایی؟ چرا انجام نمیشه؟ یعنی دولت باید چه مشخصا الان فرمودین که دولت حمایت باید بکنه، چه حمایتی باید بکنه دقیقاً؟
ببینید پتانسیل ها وقتی هست اونور، وقتی سرزمینی هست که هزینه های قیمت تمام شده، هر کالایی کمتر از کشور خود ما و سوبسیدایی که در دولت داره میده انجام میشه و ما میتونیم اونجا سرمایه گذاری کنیم و تو بخش اقتصادی، مخصوصا تو بخش خصوصی، و میتونیم وقت نیروهای ارزم حضورتون کارآموزداری داریم که الان در کشور شرکت های دانش بنیان بسیار خوبی هستن که میتونن اونجا فعالیت داشته باشن. اونتاش این زنجیره ارزش رو که باید اونجا به وجود بیاد، حالا یکیش دانش فنی هستش، سرمایه گذاری هست، و بعد از اون حالا اون محصول رو به کشور آوردن یا حتی از اون کشور به کشورهای دیگه صادر کردنه.
درسته.
خب این چه ارزشی داره برای کشور؟ هم اشتغالزایی داره، هم ارزآوری داره و هم ارزش افزوده ایجاد میکنه.
درسته. حالا یه نکته هم هستش که آقا ما الان محصولات کشاورزی اونجا اگر بخوایم صادر بکنیم یا از اونجا وارد بکنیم، بحث حمل و نقل هست. ما تو این زمینه مشکلی داریم و آیا دولت میتونه حمایت بکنه؟ چه حمایتی باید بکنه؟
بالاخره در تمام دنیا دولت ها هستن که به بخش خصوصی کمک و سیاست گذاری ها رو انجام میدن، دولت ها و با مشورت بخش خصوصی، و امکانات تولید و حمل و نقل و ترانزیت و اینا رو به وجود میارن. یکی از مشکلات همینه دیگه. الان ببینیم ما خب به خاطر تحریمایی هم که داشتیم زیاد نتونستیم اینو کمک کنیم که بتونیم اونجا واپس کالاهامون رو بیاریم. و چه مقدار مصرف، بازار مصرفی بسیار بزرگی هستش آفریقا.
مثلا میگن سیب خیلی دوست دارن آفریقا، یا سیب ایران خیلی دوست دارن.
ببینی از بازار ماشین گرفته تا سیب گرفته، رب گرفته، و خیلی منابع خیلی خوبی داریم که خب ما میدونیم که مازاد سیبمون چند هزار تن در سالی که الان داره با یه قیمت نازلی به کشورهای اطراف مثل هند و اینا میره. ما اگر بتونیم این امکانو داشته باشیم که وسایلی باشه که تو کمترین زمان با سرخونه اینا رو برسونه، خیلی خیلی عالی هستش و ارزوبری بسیار خوبی برای کشورمون و کشاورزمون و حتی این صنعت.
خب مانعی داره که مثلا این وسایل بعضی میگن آقا نمیدونم تحریم FATF نمیدونم اینه اینه اونه، یا نه اینا واقعا یه کاریه که الان میشه انجام بشه، یعنی یه اراده میخواد؟
دقیقاً ببینید، من عرض کردم مدیریت باید یک برنامه‌ریزی بلند مدت انجام بشه، هدف مشخص بشه و استراتژی تعریف بشه و گام به گام بریم جلو. در غیر این صورت روزمرگی هستش. من خیلی ببخشید عامیانه از اون
نه خیلی سریع بگین،
این با این وضعیت اگر بخوایم بریم جلو امکان نداره و فقط یه ارتباطات بین‌المللی اون رو ایجاد خواهیم کرد. ولی در عمل اگر بخوایم کار کنیم باید با همون هدف رو مشخص کنیم، برنامه‌ریزی بلند مدت کنیم، همونجوری که کشورهای دیگه در کشور آفریقایی این کارو کردن، انگلیس، آمریکا، اروپا این کارو کردن و موفق هم بودن. حالا رو منابع طبیعیشون، روی معادنشون، روی ماشینات، از اون طرف هم کم و بیش بهشون کالا میدن. الان روابط اگر خوب بشه انشالله ما همین کشف قراردادی رو میتونیم انجام بدیم. خیلی از محصولایی که تو کشور ما به خاطر بی آبی، به خاطر حالا به هزینه تمام شدهش گرون تموم میشه و میتونیم از اونجا با قیمت خیلی نازلی وارد کشور کنیم. خب بخش خصوصی که نمیتونه کشتی های حمل و نقل رو ایجاد کنه، این وظیفه دولت هاست.
درسته، چون مثلا بعضی میگفتن آقا این خط کشتیرانی بعضی میگفتن خود دولت هم میتونه هزینه هاش رو بده، این راه باز بشه، ببره محصول بیاد و صادر کننده ما، تاجر ما، فعال اقتصادی ما تشویق بشه ببینه که آقا میتونه اونجا کار بکنه، این حمایت رو انجام بده تو حمل و نقل دولت، بعد دیگه این مسیر باز میشه. وقتی صادر کننده بدونه که اونجا برای سوداوریه دیگه خودش میاد و سرمایه گذاری تو این زمینه هم میکنه.
دقیقا همینطور فرمایش شما کاملا متین و علمی هستش. دولت ها هستن که بستر باید ایجاد کنن. دولت وقتی بستر رو ایجاد میکنه اون موقع ما میتونیم بریم تشویق کنیم تولید کننده هامونو که سرمایه گذاری کنن و سرمایه دارامون در نقاط حتی مختلف کشور. خیلی سرمایه دار ایرانی داریم و کشورهای دیگه که آمادگی اینو دارن و اون امنیت سرمایه گذاری هم خب دولت باید به وجود بیاره. یعنی کسی که میره اونجا سرمایه گذاری میکنه سرمایهش از بین نره و خب این مثلا خیلی مهمه. شما ببینید الان در کشور ما چقدر سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم و الان چقدر داریم. این تمام کشورها مثل ترکیه و کشورهای دیگه، حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی، اینها رو سرمایه‌گذاری خارجی خیلی کار کردن و پوانای بسیار بسیار زیادی میدن. ما الان برای صادرات زعفرانمون بزرگترین ساده‌ترین مشکلی که داریم برگشت ارزه و 0.5% عوارض آب برف است. شما ببینین خب ما زعفران که اصلا آب نمیبره یا گیاهان داره، چرا باید براش عوارض صادرات آب بذارن؟ خب این فاجعه است رو کارشناسی مسئولین متاسفانه بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی ما. این هاست که ما باید واقعا کارشناسی بشه در یک مقطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت و به اجرا درست و نظارت بشه تا بتونیم موفقیت های خیلی بزرگی رو داشته باشیم.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر، متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب دکتر محمدعلی رضایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه گیاهان دارویی ایران، در خصوص سفر آقای رئیسی به سه کشور آفریقایی، آشتی با قاره آفریقا.